سلام، به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید.
مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی و همکاران بین‌المللی ما آغاز کردند.
اشرف غنی این را در سخنرانی مختصر تلویزیونی امروز گفت. این سخنرانی چی پیام به همراه داشت؟
هیچ گفتن یک حرف جدی در اونجا نبود. سخنرانی او مبهم به محتوا و فاقد پیام بود.
طالبان کنترل مراکز پکتیکا و کنر را هم امروز در دست گرفتند و 4 ولسوالی ولایت دایکندی نیز توسط این گروه تصرف شده است. آن سو از درگیری در اطراف شهر مزار شریف گزارش شده است. و نخستین دسته از هزاران سرباز آمریکایی که راهی افغانستان شدند به کابل رسیده است. طالبان در این باره واکنش نشان دادند.
همو به تفاوت نه پاتې کیو حدودی عمل تا ګور سایرفتیا دی دیوتو کار باندې بوخت کیږي کبل سکی.
سلام، ستار فروغ هستم، میزبان شما در این برنامه. شفیق عیار همکارم در بخش تخنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. گزارش ها تا دقایق بعد. نخست خبرها با جعفر احمدی.
حتی محمد نور از عقب زدن حمله طالبان بر شهر مزار شریف سخن زده. گزارش ها می رسانند که گروه طالبان مراکز ولایت های لوگر، کنر و پکتیکا را نیز تصرف کرد و روسیه ثبت مرگ و میر 819 تن به اثر ویروس کرونا امروز گزارش داد. سلام، خوش آمدید. جنرال عطا محمد نور، قماندان عمومی جنگ در شمال افغانستان، میگوید که افرادش حمله طالبان بر شهر مزار شریف را دفع کردند. آقای نور امروز بر رسانه ها گفت که طالبان تا دروازه های غربی شهر مزار شریف رسیده بودند، اما به گفته او طالبان با شکست روبرو شدند و تلفات سنگین هم به آنان وارد شد.
با شهامت نیروهای قوای مسلح مجاهدین و بسیج ملی مناطق پس دوباره تصفیه شد و بنقب زده. انشاءالله هستیم برانادی که بستیم مبارزه میکنیم.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، از حمله افراد این گروه از 4 استقامت بر شهر مزار شریف سخن گفته. او نیز در توییتر ادعا کرده که به نیروها در ولایت بلخ تلفات رسیده و به گفتهش طالبان در حال پیشروی هستند. گزارش ها می رسانند که گروه طالبان مراکز ولایت های لوگر، کنر و پکتیکا را نیز تصرف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هما احمدی، یک نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه، گفته است که طالبان پس از تصرف پل علم کنترل تمامی لوگر را در دست گرفتند. مردم محلی در ولایت کنر گفتند که طالبان اسعد آباد، مرکز ولایت کنر را امروز تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، در توییتر نوشته که شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا را نیز تصرف کردند. او از ورود طالبان به شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، هم خبر داده. مقامات محلی از تبصره با رسانه ها در این مورد خودداری می کنند. گروه طالبان ظرف حدود 10 روز مراکز چند ولایت دیگر را نیز تصرف کرده. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، میگوید که بسیج نیروهای مسلح اولویت اصلی حکومتش است. آقای غنی امروز در سخنرانی تلویزیونی مختصر خطاب به مردم گفت که گامهای جدی در این مورد برداشته شده. او افزود که برای ختم جنگ مشوره های را به سطح ملی و بین المللی نیز آغاز کرده.
به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. به همین دلیل مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی ما آغاز کردم.
طالبان بسیاری از بخش‌های شمال، غرب و جنوب افغانستان را تصرف کردند و در جنوب کابل در حال نبرد با نیروهای افغان هستند. شماری از افغانان مقیم جمهوری چک امروز در مقابل سفارت پاکستان در شهر پراگ گرده هم آمدند و خواستند که پاکستان از دامن زدن ناامنی ها در افغانستان دست بکشد. حفیظ ادریس یکی از آنان است.
ما اینجا در مقابل سفارت پاکستان گرد آمدیم تا نفرت و انزجار خود را نسبت به ترور و قتل افغانان ابراز کنیم. همه یک شعار میدن که پاکستان یک دولت تروریست است و با تروریستان کمک میکند.
پیش از این در چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده، کانادا، جرمنی و دنمارک نیز افغانان علیه پاکستان مظاهره کردند. شماری از کاربران توییتر و فیسبوک هم کمپاین را با هشتگ تحریم بر پاکستان از حدود یک هفته به این سو آغاز کردند و پاکستان را حامی اصلی طالبان در جنگ افغانستان می دانند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفته که هرگونه خشونت در افغانستان را نکوهش می کند و به حمایت از روند صلح بین افغانها ادامه می دهند. روسیه از ثبت مرگ و میر 819 تن به اثر ویروس کرونا امروز گزارش داد. شمار واقعات جان باختن افراد ناشی از این ویروس در روسیه در حال افزایش است. مقامات گفتند که دلتا نوع جهش یافته ویروس و نیز روند کند تزریق واکسین از عوامل افزایش مرگ و میر افراد است. وزارت خزانه ایالات متحده بر محمود رشید آمور الحبیبی، یک قاچاقبر نفت از عمان و شرکتهایی که از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت کردند، تحریم وضع کردند. این وزارت دیروز گفت که شرکت‌های تحریم شده در عمان، لایبیریا و رومانیا مستقرند. بر اساس این اقدام هر گونه دارایی این فرد و شرکت‌ها منجمد می‌شود و آمریکاییان از معامله با آنان باز داشته می‌شوند. و پلیس سوئیس گفته که یک نقاشی تاریخی دزدی شده از یک قصر سربستان را به دست آورده. پلیس دیروز گفت که این نقاشی که 3 دهه پیش دزدی شده بود، در 11 آگست در جریان یک عملیات در زوریخ پایتخت سوئیس به دست آمد. به گفته پلیس این نقاشی یک اثر مهم فرهنگی سربستان دانسته می شود. نقاشی در سال 1993 در شمال آن کشور دزدی شده بود. پایان خبرها.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز گفت که به هدف جلوگیری از کشتار بیشتر مردم و از دست رفتن دستاوردهای 20 سال اخیر، مشورت های گسترده را با رهبران سیاسی و همکاران بین المللی آغاز کرده و نتایج آن به زودی با مردم شریک خواهد شد. آقای غنی این را در سخنرانی مختصر تلویزیونی گفت. او همچنان گفت که انسجام دوباره قوای امنیتی و دفاعی اولویت حکومت است و اقدامات جدی در این زمینه روی دست است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان می گوید در حال مشورت با رهبران محلی، بزرگان سیاسی و شرکای بین المللی در مورد وضعیت جاری در این کشور است. این در حال است که جنگجویان طالبان به پیشروی سریعشان ادامه می دهند. محمد اشرف غنی با تاکید بر این که به دلیل جنگ تحمیل شده افغانستان با خطر بی‌ثباتی جدی مواجه است، امروز در یک سخنرانی کوتاه تلویزیونی خطاب به مردم این کشور گفت:
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم.
آقای غنی همچنان گفت به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش می کند تا نگذارد جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. محمد اشرف غنی گفت:
به همین دلیل مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم.
به گفته آقای غنی این مشورت ها به سرعت جریان دارد و به زودی نتایج آن را با مردم افغانستان در میان خواهد گذاشت. این در حال است که به اساس گزارش ها صدها تن از 3000 عسکر آمریکایی که قرار است به افغانستان برگردند شب گذشته به کابل رسیدند. همچنان 600 عسکر بریتانیایی نیز در کابل مستقر خواهند شد تا زمینه را برای خروج مطمئن هزاران کارمند و شهروند آمریکایی و بریتانیایی از افغانستان فراهم کنند. در حالی که خشونت و جنگ ها اخیراً در افغانستان به شدت افزایش یافته، به اساس برخی گزارش ها طالبان امروز با نزدیک شدن به کابل شهر مهم و استراتژیک پل علم مرکز ولایت لوگر را تصرف کردند. جنگجویان طالبان در حدود 10 روز اخیر مراکز حدود 18 ولایت افغانستان را تصرف کردند.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز گفت که به هدف جلوگیری از کشتار بیشتر مردم و از دست رفتن دستاوردهای 20 سال اخیر، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار در نتیجه جنگ به گفته او تحمیلی، مشورت‌های گسترده را با رهبران سیاسی، نمایندگان مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی آغاز کرده و نتایج آن به زودی با مردم شریک خواهد شد. آقای غنی این را در سخنرانی مختصر تلویزیونی گفت. در آغاز گفتگوی تلفنی از علی امیری استاد پانتون در کابل پرسیدم که به نظرش سخنرانی رئیس جمهور چی پیام به همراه داشت؟
فقط پیام گنبست و یأس و استیصال و سرخوردگی و درماندگی، نه حرفی از خطاهای گذشته بود و نه یک چشمانداز روشن از آینده. فقط سخنرانی رئیس جمهور نشان گنبستی داشت که خودش فعلا به او گرفتار است. هیچ گفتن یک حرف جدی در اونجا نبود. سخنرانی او مبهم به محتوا و فاقد پیام بود.
مثلا چی حرف جدی باید میگفت؟ به کدام نکات باید اشاره میکرد؟
بیش از نیم ولایت کشور را در کمتر از 10 روز مخالفین مسلح تسخیر کرده است. یک کسی باید بگوید که مسئولیت این کارها در کیست یا نه. و وقتی که آینده این رقم مبهم است، رئیس جمهور باید بگوید که در برابر درخواست های عمومی و طرح صلح و خواست همکاران ملت افغانستان چی موقف دارد یا نه. نه از استعفا گفت، نه از عدم استعفا، نه از مقاومت گفت، نه از صلح.
آقای امیری، اما رئیس جمهور گفت که انسجام دوباره قوای امنیتی و دفاعی از اولویت حکومت است و اقدامات جدی در این زمینه روی دست است.
خب ما انسجام قوای هوایی را و زمینی را و نیروهای امنیتی را توسط رئیس جمهور در ماه‌های گذشته و در واقع در سال‌های گذشته دیدیم. نیروهایی که توسط مقرره های خودسرانه و به قاعده و به اصول رئیس جمهور در طی 2 سال گذشته تخریب شده، هیچ گونه روحیه برای جنگ به اونها باقی نمانده. فساد تمام این نیروها را نابود کرده. در ظرف یک هفته یا کمتر بیشتر چطور و با کدام معجزه و با کدام کارنامه رئیس جمهور میتواند اونها را بازسازی کند؟
در وضعیت فعلی آیا کدام جرامت میان حکومت و طالبان و توافق روی آتش بس متصور است؟
خب طالبان شرط آتش بس را و شرط مذاکره روی حکومت آینده را بر کناری آقای غنی و استعفای ایشان دانسته. با توجه به یک وضعیت در آخر خیلی خطرناک شد و بخش های زیادی از خاک کشور حدود 80% به تصرف درآمد، انتظاری بود که رئیس جمهور وقتی که مدیریت مسئولانه نکرده، مسئولانه در برابر آینده بیستد و تحت یک مکانیزم روشن استعفای خود را اعلان بکند.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه گفت که حق تعیین جانشین او را مردم افغانستان دارند و هرگاه مردم خواسته باشند و تصمیم بگیرند، او حاضر است که به جانشین خود واگذار بکنه قدرت.
درست است، ولی این سخن شرایط عادی بود، گویا که اصلا بحرانی در کشور نیست. یعنی که انتخابات خلاص شد و رئیس جمهور بعدی را مردم با انتخابات تعیین کنه. این حرفی بود که او همه بحران ها و ناامنی ها را انکار میکند. گویا او از سقوط قندار و هرات و جنگ های شدید در بلخ اصلا خبر ندارد. این سخن برای مردم افغانستان بسیار مایوس کننده بود. حداقل مردم افغانستان میفهمد که این سخن چی معنی دارد.
گفتگوی بود با علی امیری، استاد پانتون در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:15 عصر به وقت افغانستان شده. از همراهیتان سپاس. تا 15 دقیقه دیگر یعنی ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه و آزادی و شنوندگان پخش می‌شوند. طالبان امروز شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر و شهر شلند مرکز ولایت پکتیکا را هم تصرف کردند. جنگ جویان این گروه از دیشب به این طرف حملات را بالای چندین شهر انجام دادند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
طالبان پس از تصرف شهرهای اجده ولایت کشور امروز در شرق افغانستان پیشرفت کرد و شهر اسدآباد ولایت کنر را تصرف کردند. ساکنان محل و عضو شورای ولایتی این ولایت بر رادیو آزادی گفتند که طالبان پس از یک درگیری کوتاه تعمیر ولایت را تصرف کردند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که برخی فعالان مدنی با گونه زنده منتشر کردند دیده می‌شود که قسمت از مواد را در تعمیرات دولتی چورو چپاول کردند. شب گذشته ولسوالی اسمار را پس از یک درگیری کوتاه تصرف کردند، اما ولسوالی های دانگام و شلتن را بدون کدام مقاومت به دست آوردند. از سوی دیگر طالبان در جنوب شرق کشور برخی ساختمان های دولتی را در شهر شرن ولایت پکتیکا صبح امروز تصرف کردند. یک منبع مهم در ولایت پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که طالبان یک بخش از شهر را تصرف کرده و مقامات ولایت به قرارگاه مرکزی عقب نشینی کردند. بر علاوه این دو شهر طالبان بر شهر گردیز در پکتیا، میدان شهر در میدان وردک، میمنه در فاریاب و مزار شریف در بلخ حمله کردند. با آنکه موفق به تصرف مراکز این ولایت‌خانه شدند، اما هنوز هم جنگ در آنجا جریان دارد. از سوی دیگر طالبان بر کمربند امنیتی در شهر مزار شریف ولایت بلخ حمله کردند. اما تا محمد نور رئیس انسجام و جنگ خیزشای مردمی نزدیک به 1.5 بجای امروز در صفحه فیسبوک خود از عقب زدن حملات طالبان خبر داده است و اطمینان داده است که از مردم و خاک خود حفاظت میکند. وزارت داخل افغانستان نیز میپذیرد که طالبان در این شهرها حملاتشان را انجام دادند، اما میافزاید که برای این گروه تلفات سنگین وارد شده و حملاتشان به عقب زده شده است. میرویس استانگزای سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در کنار نیروهای امنیتی در این شهرها اعضای خیزشهای مردمی نیز مصروف جنگ با طالبان هستند.
در اطراف شرن نیروهای ما به اندازه کافی وجود دارند. در مزار شریف هم بیشتر از هر جای دیگر مردم حمایت می کنند. نیروهای امنیتی و دفاعی و رهبری سیاسی و نظامی در آنجا حضور دارند. آنها شب گذشته در میمنه مرکز فاریاب حمله کردند. نیروهای ما توانستند که حملاتشان را به عقب بزنند و نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش‌های مردمی توانستند که به شمول قاری شعیب سرگروه این گروه برای 40 طالب تلفات وارد کند.
بر علاوه مناطق غرب و شمال افغانستان طالبان برخی ولایت‌های مرکزی را نیز تصرف کردند. یک منبع در ولایت دایکندی بر رادیو آزادی گفت که این گروه 4 ولسوالی به نام‌های اشترلی، خدیر، نوامیش و سنگ تخت بدر را بدون درگیری به تصرفشان درآوردند. تصرف ولایت‌های مرکزی افغانستان برای طالبان یک پیشرفت مهم خوانده می‌شود. در کنار این ولایت‌ها در ننگرهار نیز طالبان با نیروهای افغان درگیر شدند. در این ولایت در ولسوالی‌های شیرزاد، اچین و اسپینغر درگیری صورت گرفته است که حکومت از رساندن تلفات سنگین به طالبان سخن میگوید. به همین گونه در منطقه کوزبیار ولسوالی خوگیانی قطعه سفریه که امنیت ملی به همکاری خیزش‌های مردمی عملیات گسترده را راه اندازی کرده است. طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. این در حال است که طالبان نزدیک به 18 ولایت را به تصرف خود درآورده است و تلاش دارند که ساحت حاکمیتشان را گسترش دهند. اما این پیشرفت واکنش جامعه جهانی را در قبال داشته است. مچ مک‌کانل رئیس جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا از حکومتش خواسته است که حملات هوایی را بالای طالبان آغاز کرده و از نیروهای امنیتی حمایت کند. وی گفته است که هنوز هم ناوقت نیست که از حملات طالبان بر کابل جلوگیری شود تا از سقوط کابل نیز جلوگیری صورت گیرد و این هشدار را نیز داده است که هرگاه آمریکا بر طالبان حمله نکند تهدیدها بر آمریکا نیز بیشتر شده و افغانهای بیگناه با یک بحران روبرو خواهند شد. این در حالی است که نیروهای افغان هنوز هم مقاومت کرده و حملات هوایی در بیشتر ولایتها نیز ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:19 دقیقه یسر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. اولین دسته از هزاران سرباز آمریکایی که رسپار افغانستان شدند به کابل رسید. خبرگزاری های غربی گزارش دادند که 600 سرباز بریتانیایی نیز در کابل مستقر خواهند شد. گفته شده که این نیروها در زمینه خارج کردن مسئول کارمندان و شهروندان آمریکایی و بریتانیایی از افغانستان کمک خواهند کرد. همکارم در این باره این گزارش را تهیه کرده.
برگشت شمار بزرگی از سربازان آمریکایی به کابل در حال صورت می‌گیرد که درگیری در این کشور به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته و طالبان بیش از نیم ولایت‌های افغانستان را تصرف کردند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که این سربازان آمریکایی دیشب به کابل رسیدند و صدها تن دیگر در راه کابل هستند. با گزارش اسوسییتد پرس در کنار نیروهای آمریکایی، بریتانیا نیز حدود 600 سرباز به افغانستان می‌فرستد. ظاهراً تأمین امنیت روند خروج کارکنان سفارت آمریکا و بریتانیا، شهروندان این کشورها و هزاران افغانی که با آنها کار کردند و حالا با تهدید روبرو هستند، از وظایف اصلی سربازان برگشته به کابل گفته شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز گفته که یک مجموعه از سربازان اکنون در کابل هستند تا به آمریکایی ها و همکاران افغان آنها کمک کند که به سرعت از آنجا خارج شوند. پیش از این ایالات متحده اعلام کرده که 3000 سرباز به افغانستان می فرستد تا در تأمین امنیت روند خروج کارکنان سفارت آن کشور از کابل، شهروندان آن کشور و همکاران افغان آنها که با تهدید مواجه هستند همکاری کنند. آمریکا پیش از این گفته که تا روز یک شنبه روند رسیدن 3000 سرباز آمریکایی به کابل تکمیل خواهد شد. در همین حال آلمان نیز گفته که تعداد کارکنان سفارتش را در کابل کاهش می‌دهد. کانادا هم اعلام کرده که به خاطر تأمین امنیت خروج شهروندانش در کابل و خروج هزاران افغان که با تهدید روبرو هستند به افغانستان سرباز می‌فرستد. اما طالبان گفتند که برگشت سربازان خارجی به افغانستان به معنای ادامه اشغال در این کشور است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ده بلا شک تجاوز هم ده، اشغال هم ده، اشغال دوام ده.
بدون شک این تجاوز، اشغال و ادامه اشغال است. ما بی تفاوت نخواهیم بود، اما به عملکرد آنها میبینیم که خارج میشوند یا کارهای دیگری نیز انجام میدهند. اگر آنها محاسبه نادرست کردند، با واکنش جدی روبرو خواهد شد.
در همین حال سفارت آمریکا در کابل به کارکنان خود دستور داده که اسناد حساس خود را نابود کنند. هزاران سرباز آمریکایی و صدها نیروی بریتانیایی در حال به کابل برمیگردند که خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته و طالبان بیش از نیم ولایت‌های افغانستان را تصرف کردند. هنوز مشخص نیست که این نیروهای آمریکایی و بریتانیایی تا چه زمانی در افغانستان خواهند بود. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور نیز در این مورد هنوز اظهار نظر نکرده‌اند.
Israel has many friends and allies.
Human rights to death.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که مسئولان میگویند که بسترهای شفاخانه های چند ایالت آمریکا پر از بیماران کووید 19 شده، روسیه یک رکورد بی سابقه روزانه دیگر مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را گزارش کرده. آنسو برزیل هم شاهد افزایش شمار قربانیان این همگیری بوده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با افزایش موارد شدید ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده آمریکا، کی آوی والی ایالت آلاباما دیروز موارد تازه این همگیری را به جزر و مد ابهار توصیف کرده، گفت بیماری کووید 19 فشار شدید را بر عرضه کنندگان خدمات صحی در این ایالت جنوبی آمریکا و شفاخانه ها وارد می کند. کی آوی والی آلاباما وضعیت فوق‌العاده را در این ایالت اعلام کرده است. به گفته او وضعیت اضطراری به هدف تسهیل کار عرضه کنندگان خدمات صحی انجام شده، اما تأکید کرده که تعطیلی مشاغل یا دستور پوشیدن ماسک صادر نخواهد شد. بسیاری از ایالت‌های دارای اکثریت جمهوری خواه در آمریکا به توصیه مقامات صحی فدرال در مورد این که اگر در منطقه زندگی می‌کنند که ویروس کرونا به صورت در حال گسترش است، از ماسک استفاده کنند توجه نکردند. در ایالت اورگان امریکا که در شمال غرب این کشور در سواحل اقیانوس آرام موقعیت دارد، شفاخانه ها به حد اکثر ظرفیتشان رسیده پر شدند. ولی این ایالت از پلان استقرار حد اکثر 1500 تن از پرسنل گارد ملی این کشور در شفاخانه ها برای حمایت از کارمندان خدمات صحی خبر داده است. در چندین ایالت دیگر امریکا نیز از جمله هاوایی در مورد افزایش موارد جدید همگیری ویروس کرونا زنگ خطر را به صدا درآوردن. دیوید ایچ والی هاوایی گفته این افزایش ایالت هاوایی را در حالت بحران قرار داده است. او دیروز در صحبت با خبرنگاران از 1170 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آن ایالت خبر داد. روسیه نیز دیروز از ثبت 815 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 در یک روز خبر داد. گروه خاص مبارزه با ویروس کرونا در روسیه 22277 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را تایید کرده است. وزارت صحت روسیه اعلام کرده که مرگ و میر در شفاخانه های مسکو در ماه جولای سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته 60% افزایش یافته است. به گفته این وزارت از جمله 6583 مورد این مرگ و میرها ناشی از ویروس کرونا بوده که 4% میزان تلفات مجموعی را تشکیل می دهد. به اساس ارقامی که دیروز توسط وزارت صحت برزیل نشر شد، 966 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 و 33933 مورد ابتلا به آن در یک روز در آن کشور ثبت شده است. به اساس ارقام پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده ای امریکا، این کشور امریکای جنوبی در حال حاضر در مجموع 567862 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرده و از لحاظ موارد تلفات در ردیف دوم بعد از ایالات متحده ای امریکا قرار دارد. به اساس ارقام این پوانتون، کشورهای برزیل و روسیه دومین و سومین تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در 28 روز گذشته داشتند. برزیل در حدود 4 هفته گذشته تقریبا 30,000 تن را در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست داده، در حالی که روسیه بیش از 21,000 تن تلفات داشته است.
با سقوط ولای شهر هرات به دست طالبان، مسئولان رسانه ها در هرات می گویند که نشرات این رسانه ها متوقف شده. آنان مشخص نبودن پالیسی نشراتی طالبان را یکی از دلایل گفتند. همکارم گزارش می دهد.
با سقوط ولایت های هرات، فراق، غور و بادغیس، 4 ولایت غربی افغانستان به دست طالبان، فعالیت رسانه ها به گونه کامل متوقف شده. مقصود احراری، مدیر مسئول یک تلویزیون محلی هرات، از ترس تهدیدات امنیتی نشراتش را متوقف کرده. او از سرگیری فعالیت رسانه‌ای را مشروط بر واضح شدن عملکرد طالبان در قبال رسانه ها می داند.
ما هنوز مطمئنیم که امنیت جانی و امنیت خود نهاد رسانه‌ای ما تأمین باشه. ترس ما از اینه که گروه های حمله بکنن به همکارام ها و به دفتر ما.
عبدالله سلجوقی، مدیر مسئول رادیو تلویزیون معراج در هرات، تاکید دارد که فعالیت همکاران زن و همچنین آزادی بیان دو دلیل عمده برای از سرگیری فعالیت رسانه است.
به دلیل اینکه ما هنوز موضع مشخصی را از طرف طالبان دریافت نکردیم در برابر فعالیت رسانه‌ها، به خصوص اینکه ما کارمندان زن داریم که در اونجا فعالیت میکنن و حضور دارن و کار میکنن، به خصوص اینکه ما آهنگ‌های و موسیقی متفاوت زن و مرد پخش میکنیم که در دوره پیشین طالبان چنین چیزهایی ممنوع بود.
آمار نهاد نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد در غرب افغانستان نشان میدهد که تا قبل از سقوط هرات به دست طالبان، 20 تلویزیون، 22 رادیو و 10 رسانه چاپی در این ولایت فعالیت داشت، اما حالا فعالیت این رسانه ها متوقف شده است. حامد مومن، مسئول نهاد نی در غرب افغانستان، میگوید که پس از موضع‌گیری طالبان در قبال محتوای رسانه ها، جامعه رسانه‌ای در مورد فعالیت و یا عدم فعالیتشان تصمیم گیری خواهند کرد.
یکی به دلیل جنگ بوده و دیگه به خاطر از اینکه پالیسی طالبان هنوز مشخص نیست در قبال رسانه ها و به خاطر از اینکه مورد خشونت از طرف طالبان قرار نگیرن، رسانه ها فعلا مسدود هست تا ببینیم که موقف طالبان در قبال نشرات رسانه ای چی هست و بفروشن بشه و بعدا با جامعه خبرنگاری صحبت میشه که چگونه ما با فعالیت خودش رو بکنیم.
ذبیح الله مجاهد یک از سخنگویان گروه طالبان میگوید که آنان از فعالیت رسانه‌ها در چهارچوب شریعت اسلامی و پایبندی به بی‌طرفی حمایت می‌کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. ژعفر احمدی فشرده خبرهای مهم را دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که بسیج نیروهای مسلح اولویت اصلی حکومتش است. جنرال عطا محمد نور قماندان عمومی جنگ در شمال افغانستان گفته که افرادش حمله طالبان بر شهر مزار شریف را دفع کردند. گزارش ها می رسانند که گروه طالبان مراکز ولایت های لوگر، کنر و پکتیکا را نیز تصرف کرد. شماری از افغانان مقیم جمهوری چک امروز در مقابل سفارت پاکستان در شهر پراگ گرد هم آمدند و خواستند که پاکستان از دامن زدن ناامنی ها در افغانستان دست بکشد. روسیه از ثبت مرگ و میر 819 تن به اثر ویروس کرونا امروز گزارش داد. و وزارت خزانه ایالات متحده بر محمود رشید آمور الحبیبی، یک قاچاقبر نفت از عمان و شرکتهایی که از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت کردند، تحریم وضع کرده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید. اما پیش از این دو برنامه رویدادهای تازه ورزشی.
تیم کرکت 19 سال افغانستان برای بازی به بنگلادش سفر می کند. این رقابت ها در 5 ماه سپتامبر آینده در بنگلادش آغاز و تا 20 همین ماه ادامه یابد. کرکت بورد افغانستان می گوید تیم ملی این کشور با تیم میزبان 5 بازی یک روزه و 4 و یک بازی 4 روزه خواهد داشت. قرار است در آینده نزدیک برای رقابت ها با بنگلادش بازیکنان انتخاب و برای آنان دومین کمپ آموزشی برگزار گردد. حبیب نور محمد او بازیکن روسی رقابت های آزاد همزمان با مبارزات آزاد به شکل رسمی به بازی فوتبال رو آورده است. بر اساس گزارش ها او به تازگی برای اشتراک در لیگ درجه سوم فوتبال با تیم لژیون قرارداد کرد. این تیم در مورد قرارداد نور محمد اوف اعلامیه منتشر کرد. در اعلامیه گفته شده است این تیم انتظار اشتراک این چهره مشهور را داشت. و شورای بین‌المللی کرکت برای اشتراک کنندگان جام جهانی 20 اوره کرکت تا 10 سپتامبر مهلت داد تا تیم‌هایشان را معرفی کنند. بر اساس گزارش‌ها شورای بین‌المللی کرکت پیشنهاد کرده است که هر برد 25 تن را معرفی کند که 15 آن ورزشکار و افراد باقی مانده کارمندان باشند. این شورا گفته است به دلیل ویروس کرونا رقم ورزشکاران را 15 اعلان کرده است و اگر کشوری بخواهد ورزشکاران بیشتر شامل کند مصارف آن را هم به دوش بگیرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستند تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر فضل احمد زی متخصص داخله انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته است همه واکسین های کرونا که مورد تایید این سازمان قرار گرفته باشد در برابر انواع مختلف ویروس کرونا از جمله نو جهش یافته هندی مؤثر ثابت شده است. این سازمان تاکید دارد که واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی می تواند از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کند. از طرف دیگر بعد از آغاز دوباره دروس حضوری وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد معافیت کتلوی در نهادهای تحصیلی در همکاری با وزارت صحت کمپاین تطبیق واکسن کرونا را در نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی برا انداخته است، اما به دلیل اینکه در صفحات اجتماعی دیدگاه‌های ضد و نقیض وجود دارد، بیشتر جوانان را به این عقیده ساخته است که ممکن واکسن ضرر داشته باشد و نمی‌خواهند واکسن کنند. عبدالمنان اشکریز احمدی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است و نمی‌خواهد خود را واکسن کند، چون این می‌گوید:
علاقم ندارم به اینکه من واکسن کنم، به دلیل از اینکه شایعات بسیار پخش شده از اینکه واکسن کرونا مضر است و به صحت انسان مضر تمام میشه. زمان که شایعات است در صفحات مجازی مثلا همیشه علی ما هم اگه دسترسی داریم، مثلا چقدر شایعات است که مضر است، مضر است، مضر است. چرا مثلا وقتی که تحصیلات عالی را جبری ساخته است چرا نمیایه مثلا روی صحنه نمیایه توضیحات لازمه نمیده؟ وقتی که ما میگیم اینی رقم یک ضرر بر ما میرسونه چرا نمیکنه میره یک تشریحات درست مثلا به فساد و بلاغت هم تو بیایه بگویه که این مضر نیست؟ مثلا شما چنین فکر میکنید؟ نه، دلایلش اینی چیز است، اینی رقم مثلا به شما فایده داره. این دلیل باعث ازی شده که من واکسن کرونا را انجام ندادم.
مینا حیدری یک تن از محصلین است که خودش واکسن گرفته است و میگوید که هیچ و مشکل برایش ایجاد نکرده است.
از من خودم واکسین کرونا شدم. میگه کلاگی میگن که نقص داره و آدم اذیت میکنه و یا خدا نخواسته کدام حمله می خون آدم لخته میشه. او قسم کدام گپ نیست. من خودم واکسین شدیم. حتی من هیچ تو چیزام نکردم و با فضل خداوند تا حال مرا هیچ کرونا هم نگرفته. با کمک همی که ما واکسین کردیم، این بسیار برای محصلین و برای متعلمین و اینا بسیار خوب است، چون همگیشون در یک سنف میشن، جمعیت می باشن و زودتر می تونه که می کرونا انتقال کنه به یکی دیگه شان و خدای نخواست منجر به مرگشان شوه. از خاطر من از امی ای که من خودم واکسین کردم و بسیار امراش راحت هستم و خوب هستم.
حکمت الله رستگار محصل است. او می گوید بعد از این که با یک دکتر متخصص مشوره کرده و خود را مطمئن ساخته است که واکسین ضرر ندارد، بعدن آن را تطبیق کرده است.
خودم هم چرا مخالف بودم که واکسین نکنم با واکسین کرونا، پس من به مو خاطر دیگه ضرور شد که باید واکسین کنم، باز خود واکسین کردم. ولی بعض سخنای بعض ها میگن، چندین نفر میگن، ولی من با یک دکتر مشوره کردم، گفت تاثیری نداره. و نه تنها شاید بر ما جوان ها حساسیت نشان بده، ولی با بعض بدن ها مطابقت میکنه، بعض بدن ها مطابقت نمیکنه و باید دکترای ما این رقم توصیه کنن. یعنی هر مریضی که میخواد که خود واکسین کرونا کنه، در نخست خون از اونها را چک کنه، بعضو ببینه که مطابقت میکنه.
شاکر سنگی به این باور است که تطبیق واکسین نباید اجباری سازی شود. هر فرد اختیار دارد تا خودش تصمیم بگیرد.
به خاطر که صحتمند هستم تا حال به ویروس مبتلا نشده. نه شکر هیچ نگرفتیم، چون همون نکات بهداشتی را مراعات کردیم از دور اول دور دو دیگه، شکر که تا فعلا نه. اگر علائم خفیف هم از او ما در وجود خود ببینم، حتما واکسین خواهد کردم. هر کس حق داره که حتی بمیره یا زنده بانه، یه باری سازیش. اگر کسایی که مسئلینه که حداقل علائم خفیف دارن واکسین کنن بهتر است.
عربشاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل استاد است. او میگوید خودش به زودی واکسن میکند و تاکید بر این دارد که وزارت صحت عامه جوانان را از مفاد واکسن آگاه بسازند.
ولی نظر من این است که باید واکسن گرفته شود، ولی یک چیزی که باید مردم مطمئن شوند از او از طرف وزارت صحت عامه که واکسن بگیرند. شما شاید هستین که در سوشال میدیا برخی از دیدگاه ها مطرح شد که تطبیقی واکسین شاید به احتمال از این که در آینده ها نقص بکنه و باعث نگرانی مردم این گپ شد، ولی باید وزارت صحت عامه این نگرانی مردم را برطرف بکنه، بر مردم آگاهی دهی بکنه و مردم آگاه بسازه تا برن واکسین بگیرن. و ما هم تا اکنون واکسین نگرفتیم، کوشش میکنم که در آینده نزدیک واکسین بگیرم.
دوستان گرامی، چرا بعضا جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستند تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر فضل احمد زی متخصص داخله انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
پوانتونا که شروع شده از طرف تحصیلات عالی برای زینا گفته شده که باید واکسین تطبیق بکنن بعد از او وارد صنف شوند، ولی بیشتر جوانا ایره قبول نمی کنن و نمی خواین واکسین تطبیق بکنن، به نظرتون چرا؟
اول به صفت یک دکتر برای تمام جوانا توصیه ما اینه می هستن که باید او خود واکسین کنن. دویم برتباط این همی واکسینا تبلیغات بنفی هستند، میگه که مثل واضح هستند که کسایی که واکسینا تطبیق میکنه مشکلات روانی برشان پیدا میشه، یا مثلا اقامت یا بی اولادگی برشان روبرو میشه، یا دیگه مشکلات به بار میرن. این کاملا غیر علمی هستند، کاملا غیر اکادمیک هستند. در تمام دنیا تمام ادویه هایی که به خاطر هر مرض از طرف هر کمپانی تولید میشه تا باری ای تو یک دوا جور نشده به شمول واکسین که او عوارض جانبی نداشته باشه. دوا از نظر طبابت از طرف دکتر وقتی به مریض یا به کسی توصیه میشه که فایدهش از توان کده فوق العاده زیاد باشه. اینمی گپ یا اینمی کلمات در تطبیق واکسین هم صدق میکنه. اینمی واکسینایی که دی وطن ما شما هستن، اگر واکسین کمپانی جانسن این جانسن هستن یا دیگه کمپانی ها هستن که او کمپانی های هندی و چینایی بودن که به وطن ما به کشور ما شما وارد شده بودن، تمامشان مسئول هستن، از WHO سرتیفیکیت داره تطبیق شده. اونمو چیزایی که مردم میگه کاملا این غیر علمی هستن.
باز بیشتر جوان ها به این عقیده هستن دکتر صاحب که ما جوان هستیم، مقاومت وجود ما بالاست، ما را کرونا نمیگیره و ما واکسینش هم تطبیق نمیکنیم.
از این گپ هم غیر علمیست، این گپ هم غلط هستن. یک تعداد امراض هستن که او مرض این را نمیشنه که جوان است یا پیر هستن. مثلا ما یک مثال میتم، یک مرض هستن که او را شکر میگه، هر کس شکر را میشنستن. شکر باز در مجموع دو تایپ هستن، تایپ یک و تایپ دو. تایپ یکیش هم معمولا پیش جوان ها میباشه و این مرض مرض مزمن و دوامدار هستن و اینمی مرض معافیت بدن ما شما را فوق العاده ضعیف‌تر میسازه. یا مثلا کسایی که تکلیف روانی و روحی میداشته باشه یا مقوای دفاعی بدن ما شما را ضعیف‌تر میسازه، یا یک تعداد امراض دیگه مزمن هستن که اگر مرض سرطانی خون باشه، گرده باشه، قلب باشه، معافیت بدن ما شما را پایین‌تر میسازه. و یا به عبارت دیگه مثلا کسی هستن یک جوان هستن معافیتش هم بلند هستن، به اندازه زیاد وایرس داخل بدنشان میشه، یا اینمی وایرسی که در داخل بدنشان شد اما ریپلیکیشن یا تکثر وایرس اگر فوق العاده زیاد باشه، اینمی لود یا بار واکسن در داخل خونشان فوق العاده بالا میره، باز بسیار اختلاطات و جنجال را به بار میره. برای جوان 100% لازم هستن که یه واکسین تطبیق کنه، به خصوص با محصلین و متعلمین. با وجود از اینکه مثلا واکسین تطبیق میکنه باید از ماسک خود هم باید استفاده کنه، او فاصله ای که مثلا از 1.5 تا 2 متر از او هم باید مراعات کنه. هر دوایی که نه تنها واکسین بلکه هر دوایی که نظر به یک شخص و شخص دیگه فرق میکنه عوارض جانبیشه. یه واکسین هم از یک کمپانی تا کمپانی دیگه عوارض جانبیش هم فرق میکنه و از یک فرد به فرد دیگه اینمی عوارض جانبیش هم فرق میکنه. به چی معنی؟ مثلا یک کسی هستن او واکسین تطبیق میره، در مقابل از او واکسین هیچ نوع مشکل به بار نمیره. یک کسی دیگه هستن در مقابل از این ممکن یک عوارض جانبی عادی برشان پیش شوه. این به این معنی نیستن که این واکسین خراب هستن یا به صحت و حیاتشان کدام خطر داره. یعنی پیشتر هم اشاره کردیم اینمی واکسین کمپانی جانسن این جانسن در 1 میلیون نفر یک مشکل به بار میره که او را میگه گال بلیدر سندروم یا جی بی اس. واکسین خود یک جسم اجنبی هستن که به بدن ما شما داخل میشه. بدن ما شما مقابل از یه هم ریاکشن یک عکس العمل نشان میده. در نتیجه اینمی ریاکشن یک عکس العمل، اینمی تب لرزه و جاندردی و چیزا را به وجود میاد. این تو کدام چیزی نیستن از نظر طبابت که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر به وجود بیاره. کاملا یک پروسه عادی هستن. باز هم به صفت یک دکتر، به صفت یک متخصص، توصیه ما برای شان اینمی هستن برای تمام جوانا که واکسین تطبیق کنه این چانس از دست ندن. و واکسین معمولا بعد از سن 16 سالگی تا آخر زندگی میتونه تطبیق کنه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در حقیقت این برنامه برنامه خاص شما هست. در این برنامه قسمی که می دانید پیام های شما انعکاس می یابد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
نگر امید چیز اول سلام نگه می تو رشاد خوری که در ریاست برق اگر پیسه داشتی 20,000 25,000 30,000 تو می گیره تو رو می ترمه، اگر پیسه نداشتی تو رو پشتی نخود سیاره می کنی یک ماه دو با سرگردان برو بیا ناخ کمیل توجهی تا می خواهی می دمیره رئیس برق ما رفتنه می تانه دیگه مردم های غریب بیچاره مورد برسان چی حال است رئیس این برق برای مردم است یا برای رشوت خورا؟ اگه باور نمی کنی جا چیزای برق بگرد باز خودت می فهمی. خدا حافظ، سلام علیکم.
از جزافان هستم از ایران سمر زحمت دادم پیار عالم جنگا خوب مرد دیوانه کده برق نیا او نیا با می شهر داد جنگا ای چی آینده ما مردم چی رقم شه ای ما چی خاک بسر کنیم ای چی کار کنیم یک طرف باشه یا ای طرف یا او طرف از بر او نیا از بر برق نیا از بر چی خاک ما بسر چهاره ما دیگه چی میشه آخره ای دمی بم گوش جانی ها بارست که ما دیگه چی کار کنیم.
ما از همه قیمت های مواد غذایی برای آقای رژیمور برای مورد اسلامی که همه شب و روز جنگ به خاطر همه گم میزنم همه یکی داد همه ملت ها همه بدبخت ما مردم ملت افغانستان برای ما چی هست؟ یک سیکلی روغن 4.5 صدرتی هست بلوساله به چرا قره کهولیان همه ولایت میمنه شمال افغانستان یک دکلی روغن حداقل مزان 13.5 صدرتی هست 14 صدرتی هست 14 صدرتی هست به همه منطقه فیرن همین ها چی کردنی هستن؟ همین ملت اگر همین ملت نباشه همین ها که به کی کلام نمیکرن همین امارت از که قطع جنگ میکرن همین امارت از که پیدا کرن همین از که میگرن بعد همین زمانت از سر خواهد برای که جنگ میکرن همین افغان همین ما مردم افغان همه قضاج به مشکلات میکرسیم حدیث همین یا جنگ نیاد بین خودشان میکنن حق صغیر و کبر حق ما مردم همه رو پایمال میکنن میخورن میرن به خانوالاشان خرج میکنن ما اینجا بیچارگی میکشیم از برای خدا ما همین ملت بدبخت چی کردگی داریم در همین دولت افغانستان در همین امارت اصلا چی کردگی داریم ما برای ما چی هست همین ما رو بانه در محال روز خودمان در نقه مشکلات بدبخت خودمان ما از درس اصلا کنار رفتگیت این مدرس ما نداریم آباشا بزنیم ما نداریم یک کلی روغن 200-200 صدر پیر ما نداریم یک کلی برنج ما نداریم همی چی کنه خواهش ما نزمه که از امارت اسلامی از دولت افغانستان همی هست که دخل همی مردها را اجزا را آزاد کرن بان مدخل از مواد غذای ما گوشنگی نماریم همی ملت افغانستان کلن طلب شد بیشتراشان عزیز گوشنگی آوارگی خیلی جنگ جنجالی که سر جای خودش ای چی کنه ما خواهش ما از شمایی که همه را فقط پخش کنیم که دولت مردم امارت اسلامی یا دولت افغانستان برای سلام.
شنونده های محترمی که پیامتان نشر شد، قسمی که شنیدید پیام های شما نشر شد، امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین برسد. امروز رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای محمد اشرف غنی هم بیانات داشتند که معلوم می شود که متوجه اوضاع و مشکلات شما هستند. یک قسمت مختصر این بیانیه رئیس جمهور را حالا می توانید بشنوید.
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آورگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش می کنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. به همین دلیل مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
من از ولایت لغمان گزارش ما همی است که امروز همی برادرایی که در دولت افتیده هستند هر روز جلسه میگیرند که ما صلح هم میخواهیم، صلح هم میخواهیم. صلح خوب به زبان نمی آید، به قربانی می آید.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، سب در اواخر موضوع روز مذاکرات قطر هست. از یک طرف سب امیدها در قطر زیاد شده میره، از دیگر طرف جنگ هم موازی با آن زیاد شده میره. منتها آخرین خبرهایی که ما داریم در طرف مقابل زیاد به این موضوع علاقه نشان نمیده که موضوعات میگن از روی مذاکره حل کنن، یعنی توسط میز مذاکره حل بکنه. بالاخره چی خواهد شد سب؟ نتیجه چی خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم افغانستان، منطقه و دنیا اجماع دارند که قضیه افغانستان از رای جنگ نه، بلکه از رای مذاکرات صلح باید رسیدن به یک توافق صلح حل شود. حال اگر ایر طالبان نمی پذیره و به ای با ایمانداری و صداقت برخورد نمی کنه، بنان در برابر اجماع جهانی قرار می گیره، نه تنها در برابر خواست مردم افغانستان. و ای مسئله به هیچ وجه به خوبی طالبان یا به خوبی حامیان طالبان نخواهد بود. بناهن مهمترین رایی که در پیشوی طالبان منطقه و افغانستان قرار داره او کامیابی از رای مذاکرات است. رسیدن به صلح، صلح پایدار از رای مذاکرات. این درست امو مرام هست که به خاطر از او حیات ما به دوحه رفته و در اوج روی دو مسئله تاکید داره. یکی توقف فوری جنگ علیه شهرها و دوم رسیدن به توافق صلح از رای مذاکره.
وزیر صاحب چی ابزار در دست دارین که طرف مقابل بسازین که این دو خواسته شما را عملی بکنه؟ و همچنان شما قسمی که فرمودین از اجماع ملی بسیار صحبت میشه طرف دولت، منتها در عمل طرف مقابل شما طالبا بسیار پیشرفته داشتن، در ایران رفتن، روسیه رفتن، چین رفتن، در هر جا کتقالین سرخ به اصطلاح پذیرایی میشه، در عمل اونا پیش قدم تر نیستن نسبت به دولت؟
اول ابزار که در دوحه قرار است به کار بفته برای تحمیل اجماع منطقوی به خاطر صلح، او حضور اکثریت مطلق نمایندای اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد است، حضور مهمترین کشورهای منطقه در او جهه است، موجودیت چارچوب همکاریایی که به نام ترویکه یاد میشه او در اموجه هست، بنان تمام او کشورهایی که صاحب اثر و نفوذ هستند در اوجه حضور دارن و اجالتاً اجماع در دوحه امی است که طالب باید جنگ متوقف بسازه، مذاکرات صلح را به کامیابی برسانه و همشان یک صدا میگن که از رای زور رسیدن به قدرت نمیپذیرن و به هیچ وجه ادامه جنگ نمیپذیرن و او را به منفعت نمیدانن، یگانه را رای صلح میدانن. که این هم قسمان به سوال دوم شما جواب میده که اگر طالب اجماع منطقه را می داشت، آل باید منطقه می گفت که باید جنگ ادامه پیدا کنه و طالب از رای زور می تانه به قوت برسه. ای هرگز چنین چیزی نیست. تا منطقه به طالب گپای دل مردم افغانستانه و گپای دولت افغانستانه برشان گفته و در این توافق دارن، بنان قالین سرخ باشه یا سبز باشه، مجالس پرزرق و برق باشه یا نباشه، پیام به طالبا یکی است که خشونت آدم کشی را و آدم کشی را علیه مردم خود باید متوقف کنه، چون امی طالبا بودن که بارها می گفتن که جنگشان صرف به خاطر از این است که حضور قوای خارجی در افغانستان است. حالا که قوای خارجی برآمده کشتار مردم افغانستان است، این تحت کدام عنوان انجام میدن و این چطور میتونن به این ملت بزرگ توضیح بدن که چرا اینا در این شهرهای ما که مردم ما را زیر حملات وحشیانه گرفتن، این دلیلش چی هست؟ چی چیز میتونه او را توجیه کنه؟ بنان طالب در ادامه خونریزی و جنگ قطعاً نه حمایت مردم افغانستان را داره و نه حمایت و تایید جامعه جهانی را.